بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع به اجزاء امر ظاهری بود از امر واقعی، که اگر کسی اتیان بکنه به مأمور به ظاهری، آیا مجریت از مأمور به واقعی؟ مثلا فرض فرزنده استشهاد کردم، طهارت لباس هم نماز خوندم، بعد از نماز هم متوجه میشم که من تو لباس نجس نماز خوندم، ولی استثناء داشتم دیگه، چون شک داشتم استثناء. آیا این مجزیه؟ یعنی که نمیخواد دوباره برم لباسم عوض بکنم واجه باشه پاک نماز بخونم؟ اگه گفتی مجزیه یعنی ندیگه نماز درست بشه، اما اگه گفتی مجزی نیست یعنی نه فایده نداره این نماز، باشه برو لباس عوض بکن نماز دیگه بکن. خب من و آخون گفتیم چی فرمود؟ من و آخون فرمود ما فرق میداریم بین اون کلمه، اون لسان دلیل برای ما خیلی مهمه. چون فرمود بعضی از اصول که در تنبیه موضوع وارد میشه، یعنی فلواقع داره خودش جعل موضوع میکنه و یه نوع نظارتی به دلیل اول مثلا داره، چون فرمود موضوع غالب اجزا میشه. مثلا قاعده هدیت یا قاعده طهارت یا استصحاب هدیت یا استصحاب طهارت رو اینجوریه. شما میدید وقتی شما میدید که مثلا کل شرک الک طاهر، این کل شرک الک طاهر یعنی چی؟ و هر چیزی باید به طاهره چی میخواید بگید؟ یعنی میخواد بگه پس بنابراین اون چیزهایی که مشروطه به طهارته، فرض کنید من تو نماز برای شما شرط کردم که لباس حالا مکان یا محل سجده اینا مثلا باید پاک باشه، خب من دارم ناظره به اون میگم کل شرعی نکرد طهارت، چون من طهارت رو در برخی، چون اگر طهارت در چیزی اصلا شرطی نداشت اثری نداشت، این کل شرعی نکرد طهارت خود چی میخواد بگی؟ حالا نجس بود نه، چه اتفاقی میفتاد؟ این که دارم یک کل شرعی نکرد طهارت، یعنی پس اون مواردی که طهارت شرطه شما از این کل شرعی استفاده بکن طهارت رو به دست بیار. من و ماخون حرفش این بود، میگفت این اصولی که ناظر به اصطلاح اون شرایط و اون اجزایینا هستن و دارن کنده خودشون یه جعلی درست میکنن، یه اعتباری به ما میدن، فرمود اینها باعث توسعه اون شرط واقعی میشن. یعنی اون شرط واقعی که فقط واقعی نیست، بلکه هم از واقعی و ظاهریه. لذا اگر مثلا فرسان آخون سوال بکنیم که آقا شرط نماز چه طهارتیه، میگه با توجه به ادله قاعده طهارت و استصحاب طهارت این شرط صلات هم از طهارت واقعی ظاهریه. پس بنابراین اگر کسی با استصحاب نماز خون استصحاب طهارت بعد از نماز مثلا لباسش نجسه، ایشون تو لباس نجس نماز درست نجس واقعی و نجس ظاهری که نبود، همین کافیه دیگه، اهم بود از طهارت. این توسعه است، این حکومته. این ولی این در صورتیست که لسان دلیل یا حالت نظارتی به تعبیر آخون یا توسعه موضوع تعلیم موضوع اون شرط یا اون جز رو بده. اما اگر نه اصلا دلیل این حرفا رو نداره، اصلا نظارت دلیل داره راه نشون میده، فقط طریق نشون میده، میگه آقا طهارت میخواد این مسیر طهارت واقعی. خب میگه مثل کل امارات میگه اینجوریه دیگه، اونا امارات امارن یعنی طریق هم نشانن. خب نشانه اگر خلاف در اومد دیگه باید بری دور از ما شروع کنی. پس تو فتوای آخون از حالا تو رساله عملیه نمیدونی چی بینیست آخون، ولی طبق این حرف اگر بخواد بنویسه نتیجه چی میشه؟ که اگر شما شک بشید در طهارت لباس، استصحاب کرده نماز خوندی بعد از نماز فهمیدی نجسه، نماز درسته چون طهارت ظاهریه. اما اگر یه صغه ای جزو امارات دیگه به شما گمان لباست پاکه، شما اعتماد کردی دیگه، فقط چون تعددم نمیخواد دیگه، تو موضوعاته خبر واحد هم کافیه، صدقه به شما گفت آقا این لباس پاکه، شما نماز خوندی بعد نماز فهمیدی نجسه، طبق نگاه آخون نماز چیه؟ باطله دیگه، چون امارت اینجاییه دیگه، تنبیه موضوع و نمیدونم تعمیم و اینا رو فهمیده نمیشه. و همین کار رو مشکل کرده که آیا آخون چجوری که اگر یه صدقه به من بگه طهارت باید بخونم و بعد از نماز بفهم نجسه، نمازم باطله، یعنی باید اعاده بکنم، عدم اجزا. اما اگه من با استصحاب این کار بکنم اجزا، همون کار با اونجا صغه میاد میگه این لباس نجسه، شما میگه خب چون صغه جزء امارات فقط طریق هم، اگه خلاف چشد عدم اجزا. پس من اگه با قول صغه قول اونا به طهارت لباس منه، من نماز خوندم بعد نماز باید نمازم آده بکنم اگه فرمودن نگیسته، اما اگه همین کار با استصاب میکردم شما میگی نمیخواد دیگه، این کار رو سنگین کرده که آخه چه وشی توی این مسئله هست که شما اگر کسی به مقتضای اصول بره جلو یه اجزاست، اما اگر به مقتضای امارات بره جلو شما میگه ازم اجزاست. خب آخه وشه بیانش چیه؟ وشه بیانش اینه که میگه آخه اونجا من قائل به حکومت میشم و توسعه میشم، اما در اماره قائل به حکومت توسعه نیستم. وقتی قائل به حکومت توسعه نیستم شرط واقعی فقط مستدیه، شما شرط واقعی نداری که میفهمی که نه، پس معلومی که از اول شما نماز درست نبود، اما اونجا چون تعمیم میده این مسئله پیش میده.
حالا فیروز هم اینو فرمودید آخون چون نداره معذریت به اونجا نمیتونه بگه اون باز عذر داره،
میدونم به اماره طریق میده دیگه، ولی منجز معذر هم بتونه طریق مهانه. خب ما گفتیم که این هر ما نگفتیم ما این هر بر اساسی زمان ما نیست، ما تعمل کردیم از آقای نایینی و قبل از آقای نایینی و بعدم محلوم آقای خویی و بعدم محلوم آقای تدریجی، اینا خلاصه مال یه نفر نیستیم، این نفس ها نفس های متعددیه که هم آقای نایینی داره هم قبل از آقای نایینی هم آقای خویی نگاه کنی تو معاذرات داره، هم ما نفس کردیم برای تو گفتن آقا این حرف یه لوازمی داره آقای آخون که به این لوازم نمیشه پایبند، نه شما هیچ فقیه نمیتونه پایبند بشه. شما چهار تا نکته گفتیم براتون دیگه، یه نکته هم الان اضافه میکنیم اون بشه نقض پنجم تا بعد به حلش برسیم و ببینیم که مشکل کار کجاست. این نقض آقای نایینی هم داره، به آخون اشغال کرده بود آقای آخون اگه اینجوری باشه که استصحاب اینقدر هنر داشته باشه تو توسعه دادن مثلا شرایط واقعیه که اونا بکنه اهم از باب و ظاهر، ببینید مثال نقض قشنگی گفتن آقا فرض کنید یه ملکی ما اینجا داریم، شک میکنیم که آه این ملک مثلا از اون وقته وقتی مال ما بوده با نمیدونیم وقتش کردی وقتش نکردی، خب اگر وقتش کرده باشیم دیگه نمیتونیم بفروشیمش که مال اوقاف رو نمیشه فروش، نمیدونیم شک میکنیم، خب استصحاب میکنیم عدم وقتیت استصحاب دیگه، وقتی استصحاب عدم وقتیت کردیم میفروشیم، خب بعد که فروختیم و پولش هم گرفتیم و خوردیم و خلاصه چلو جواب و نم سفر و فلان و اینا فهمیم ای این وقتی بودیم ما رفتیم تو اسنادمون گشتیم فهمیدیم بعد آیا خون چی باید بگه؟ فهمیدیم درست بگه میشه اینو ملتزم شد چون احتساب توسعه داد دیگه در ملکیت بود، چه ملکیت واقعیه چه ملکیت ظاهریه دیگه میشه اینو اصلا فقیر که تفاوت به این کلام بکنه، نه آخون نه غیر آخون، اینا نقدهایی که به نگاه آخون اگه یه جوابهایی گفتن حالا جوابها فکر کنم حاصل و محصلی نداره، حالا اگر هم خواستید به اونا اشاره میکنید، ولی ظاهرا این نقدها لامفرمنه، بالاخره شما که میاد شما که فقط تو استصحاب طهارت نمیتونی بگی آقا استصحاب طهارت یه وقت توسعه میده، یادتونه گفتی خب استصحاب نجاست ما توسعه بده میگه نقدهایی که دیروز کردید، بعد تازه این مختص به استصحاب نجاست و طهارت نیستش که، این خاصیت استصحابه، خب استصحاب تو ملکیت آقا بنده نمیدونم این مال مثلا مال وقتی بود که من نتونم بفروشمش یا نه ملک تلق اصلا وقتی نیستش که، شک دارم دیگه، خب استصحاب میاد یا چون سابقه ملکیت داره چون وقت بعد از ملکیت انجام شده چون لا وقت الا فی ملک دیگه، شما شک دارید تو وقت خب استصحاب ملکیت بکن، من استصحاب ملکیت کنم مالم میفروشم، وقتی که فروختم مالم رو ایشون عجب ای داد این جزء همون قطعاتی بوده که مثلا با بزرگ ما یا خود ما یا آبا اجدادم وقت کرده بودن، بعد فقیه دست فقیه که متفقه هم بود اینجا برگرد و این بی خود فروختی قابلیت فروش نداشته که، ولی تو نگاه شما آیا خون بر بگی تمامه دیگه، چون استشتاب میاد توسعه. ببینید من نمیدونم تو ذهن آخون چی بوده با، ولی حرف آخون همینه، ولی اینکه آخون تو کفایه میاد به قاعده هدیت و قاعده طهارت و استصحاب ما تمسک میکنه، یعنی استصحاب رو علل اطلاق مطرح نمیکنه آخون، میگه قاعده طهارت نگاه کنید متن کفایه رو، قاعده طهارت قاعده هدیت و استصحاب ما، این میتونه اشاره باشه که ظاهرا تو ذهن آخون هم این حرفا بوده، فقط تو خصوص استصحاب طهارت و مثلا هدیت میخواد این حرفو بزنه، ولی استدلالی که آخون میکنه استدلال همه، چون اینا به عنوان مثال زده شد دیگه، نه به عنوان اینکه به اصطلاح کل مطلب اینه که گفت آقا هر اصولی که میان تنقیه موضوع میکنن نظارت بر اون دلیل اون شرط جز دارن حالت تعمیم میدن و هم اقتضایی که همین محاضرات و محضورهاییست که گفتیم اش دیگه. ولی چون خود آخوندم به استشهاد علل اطلاق تمسک میگه قاعده حلیت قاعده تمارت و استشهاد اما این قطعی نمیخوام بگم احتمالا تو زناخوی چیزایی بوده ولی علا اگه میگیم اگه حرف شما میخواد تمام باشه این منظورات رو داره که این کار شما رو بالاخره مشکل میکنه این نمیشه این رو پذیر. خب مرحوم آقای نایینی هم اومده 4 تا نکته رو مطرح کرده تقریبا حلیه دیگه نقضی نیست نه همه که ما گفتیم نقضی بود دیگه یعنی ما نمیدونیم حل بکنیم قضیه رو گفتیم این حرف رو اگه بخوام بپذیریم این محضورات رو داره که اینا رو نمیشه مستدش. مرحوم آقای نایینی اومده 4 تا اشکال کرده تو عدد و تحلیلات هست رو بگید با آخون گفته آقای آخون این حرفی که شما میزنی و قائل میشی که ادله اصول یا برخی از اصول حاکم هستن برای اون ادله شرط واقعی یا جزء واقعی گفته این با مبنای خود شما تو حکومت سازگاری میگن اصطلاح حکومت و ورود میگن مال شیخه دیگه اون میرزا حبیب‌الله رشتی گفته بود که این حکومت داره بر اون گفته بود سر درس زایدن استاد میرفتن بعد میگه میزاردش از شیخ پرسیدم که این در این نسبت اون چه گو حاکمه گفتم حاکم چیه گو 6 ماه بعد 20 درصد من تو حکومت و ورود رو بفهمی حتی این هم مبالغه است دیگه یه دقیقه اگه توضیح میداد میزای بولا میفهمی حکومت و ورود چیه هر دو سالش مونده اون 6 ماه شما 6 ماه گفتن شیخ گفتون تو 6 ماه بعد 10 ماه تو حکومت و ورود رو بفهمی چیه ظاهرن مال شیخ این تقالیل حکومت و ورود آخوند هم برای شگرد شیخ بوده دیگه. من آقای نایینی میگه که آقای آخوند شما خودتون نظریت در حکومت اینکه یه دلیلی بخواد حاکمه و یه دلیلی باشه معتقدی که اون ادلهی میتونن حاکم باشن برای یه دلیل دیگه که حالت شرعیه داشته باشن شرع بدن یه دلیل دیگر مثلا با کلمه اعنی بیاد یعنی بیاد با اینا بیاد تا بتونه حاکم بشه. لذا میگه خود شما حاکمیت ادله ضرر و حرج رو بر ادله اولیه قبول نکردی. آقای نایینی به آخون صافی‌فایه میگه میگه شما حکومت با اینکه معمولا حکومت لا ضرر و لا حرج رو بر ادله اولیه میپذیرن میگه شما حکومت رو قبول نکردی. چرا؟ گفتی به خاطر اینکه نگفته مثلا با کلمه کلماتی که مثلا شما کلام میگی و میگی اعنی فلان یعنی فلان این حکومت داره که با کلمه اعنی میاد اشرف لک ذالک میاد اینا حکومت داره و الا خود شما در بحث حکومت قبول نکردی حکومت باشه لازرت خیلی جالب میشه رو عدله اولیه حکومت بکنه دیگه عدله اولیه میگه آقا وضو بگیر ها که میگه آقا مثلا یه لازرت دیگه یعنی اگر وضو گرفتن ضرریه نمیخواد وضو بگیری این حکومت ولی شما وضو حکومت رو قبول نکردی اونجا گفتی که آقا حکومت یک دلیل دلیل حاکم و یک دلیل محکوم اینه که تو لسان دلیل حاکم کلمه اعنی بیاد اشرح بیاد یعنی بیاد اینا بیاد. خب بسم الله الان مثلا فرض میکنم در استصحاب کجاش اومده اعنی و یعنی و اشرح و یا الله تنوزد یقینم بشتر یا مثلا فرض میکنم قاعده طهارت به قاعده حلیت کجاش اومده اعنی اشرح و لکه این شرطیات مثلا این هم اینه که نمیده شد. پس طبق مسلک خود شما در بحث حکومت و تفسیر از حکومت تفسیر معلوم شیخ این رو نمیگه با آخون ظاهرا در بحث این مسئله رو مطرح کرده آینانی بهش اشکال میگه میگه لذا این که شما تعریف میکنید در این حاکمه و این دلیله رو تفسیر خود در حکومت ناسایی. حالا اینو میشه جواب داده اولا گفتن که کجای کفایی مرحوم آخونی حرفا رو یه جایی ممکنه گفته باشه ولی کفایی متأخر از اون تعلیقه یه که آخون بر مسائل اینا داره هیچ کجای کفایه نگفته دلیل حاکم یعنی اون دلیلی که اشرحه توش بیاد یعنی بیاد بیاد و ثانی هم گفتن حالا برفرض هم آقای نایینی مثلا ایشون تو حکومت اون تفسیر پذیرفته باشه خب اینجا اسم حکومت نذار اما بچه تقدمی که آخوند ذکر کرد بچه تقدمش حالا اسمش حکومت نباشه اما بالاخره تقدم داده دیگه چون مثلا فرض کنید میاد توسعه مثلا میده این اشکال اول آقای نایینی که حالا یه خود قابل تعامل هم هست که این نسبتی که شما به آخوند میدی گفتن توی تعلیقش بر رسول الله چیزایی میشه اینجوری رو دست آورد، اما چون کفایه رو بعد از اون تعلیق نوشته تو کفایه هم تو بحث حکومت ورود داره وارد بشین و ما خون هیچ تفسیر اعلی و اشرب و یعنی اینا در حاکم نمیاد. این اشکال کلا یا لفظیه یا نهایت این که اصلا مسلکیشون نیست. یه نکته اشکال دوم آقای ناینی گفته که آقا اصلا اصالت و طهاره که شما مثلا مطرح کردی گفتی اصالت و طهاره اصالت و هلیه احتساب اینا میاد توسعه میده اون شرط واقعی رو، آقای ناینی اصلا محال توسعه دادن اصالت و طهاره نشد به شرط واقعی این محاله. چرا محاله؟ یه ببین اون طهارت که طهارت واقعی است، خب طهارت شما گفته آقا لا صلاه الا بالطهور، یعنی که لباس دیگر مثلا طهارت طهارت واقعی دیگه. خب بعد اگر ما یه شک کردیم در طهارت واقعیش شارع بیاد بگه که آقا اصالت طهارت ما الان نمیدونم این لباس نجس یا پاکه، خب کل شاید که طاهر دیگه اصالت طهارت یا احتساب طهارت. آقای نایی میگه محال این توسعه بده در اون دلیل واقعی، چون موضوع خودش شک که در اون طهارت واقعی است، یعنی موضوع استشهاد یا قاعده طهارت یا هر چیزی که در اصول مطرح میکنیم اینا متأخرن از اون طهارت واقعیه. میگه اگر شک که در طهارت واقعی کردی من برای طهارت ظاهریه جلب میکنم، نه اینکه توصیه میدم طهارت واقعیه رو که اینم فرضی از طهارت واقعیه باشه. میگه اصلا این محاله، چون تو موضوع خودش فرض شده شک در طهارت واقعیه، وقتی چطور بیاد طهارت واقعیه رو مثلا توصیه بده؟ گفته این معنی نداره. عبارت ایشون اینه ان اصالت طهاره یشتهی ان تكون متکفلتا للتوسعه الواقعيه للشهر لانها لا تتكفل جعل الطهاره في مرحله الظاهر و مورد الشك بالواقع فكيف تكون بنفسها موجبه لثبوت حكم واقعي لها وهو شرطي. چطور میتونه شرطیتی که یه حکم واقعی توسعه بده؟ خب اینم قابل نقد هست و با این نامی شما نایی آخون نمیخواد یه طهارت واقعی توسعه داره، خب معنی نداره که ما در جایی که شک در طهارت واقعی داریم بگیم ما طهارت واقعی رو توسعه میدیم، این معلومه که معقول نیست، اما میخوایم توسعه بدیم یعنی بگیم آقا اذن طهارت واقعی طهارت ظاهری هم هست، اینو میخواد بگه آخون، نه اینکه خود طهارت واقعی رو توسعه بده، نه طهارت واقعی که هم طهارت واقعی هست و شما شک میکنید در طهارت ظاهری جلب میکنه و اون شرط شما میشه اعم از شرط واقعی و ظاهری، نه اینکه خود شرط واقعی بشه اعم، نه شرط واقعی یه لگه کاره شرط ظاهری یه لگه دیگه است. این اشکال هم نمیدونه قابل فهمه. این دو تا اشکال. اشکال سومی که ایشون مطرح کرده همون چیزی که به ذهن میزنه، میگه که آقای آخون آخه شما که اینجوری میاد مطرح میکنی که مثلا استصحاب طهارت یا فرض کنید هر چیزی توسعه میده، چون که الان مثلا متکفل ایجاد اون موضوع یا نظارت به اون موضوع داره، خب چرا توی اصول نیست تو امارات نیارو نمیزنه؟ آقا این اماره ای که الان قائم شد که این لباس شما طاهره، خب اینا اگر طهارت هیچ موضوعیتی شده نداشته باشه، خب این آقا بگه مثل این که آقا اماره رو بگه لباس شما سفیده مثلا، خب سفیده نه موضوع چیه؟ بگه مثلا کهنه یا نوع، مثلا اگر کهنه و نوع بودن موضوع حکمی نیست، این حالا استصحابش یا فرسان امارش یه چی بگه چه فایده داره؟ حالا این رنگش نیه رنگشونه چی داره تو مثلا؟ پس اگر اماره هم داره میگه آقا این لباس پاکه، خب این چه فرقی میکنه با اینکه یه عکس بگه آقا مثلا این لباس پاکه؟ خب اگر اون ناظره داره توسعه میده، اینم ناظره داره توسعه میده دیگه، چه فرقی بین امارات و اصول هست که در اصول میگه آقا این مثلا میاد یه نوع نظر داره یه نوع توسعه و تأمینه، اما اینجا مثلا چیه؟ اینجا مثلا نه فقط طریق الالبا، چه فرقی میکنه؟ مثل همین مثالی که خود ما زدیم دیگه، آقا یه نفر من میگه باید لباس پاکی توش نماز بخون، خب ما نماز میخونیم، بعد استثنا میگه این لباس پاکه، میگه چه فرقی اگر نظارت و تأمین، خب اینا نظارت تأمین داره فرقی نمیکنه، چه ادله حجیت خبر استقام یا خبر استقام حجیت اینو قبول بکن، خب اگر طهارت موضوع دلیلی نباشه
اون من حرف این سقره رو پذیدم که اثر شعری بر من داره؟ مثلا بگه آن لباست باشه اثر شعریش چیه؟ یعنی آن چیکش مشروط به طهارته به قوله این اعتماد بکن انجام بده دیگه، یا به استحساب اعتماد بکن انجام بده. این که فرق میداری بین عمالات و اصول گفته این بچه مفهوم و قوی نداری. این هم نکته سوم. نکته چهارم چرا؟ حالا فاتح شده ولی
واقعا میشه گفتش که اونجا بحث در خودجیت دیگه، اونجا ما رو
تعریف ببینه. نه باید تعریف که برای هر دو هست، هم اصول و جیت
داره هم تعریف هم داره، ولی این که خودتون هم فرمودید اول مثلا اگه تعریف باشه ما قطعا نمیشه.
حالا بذار اشکال سوم چهارم هم بگیم. اشکال چهارم بله اینه که ایشون میفرماد که ما یه حکومت واقعی داریم فرمان داریم و یه حکومت ظاهری، یعنی یه دلیل وقتی نسبت به یه دلیل شلیده میشه میگه حکومت حکومت واقعیه، میگه حکومت ظاهری. حکومت واقعی چیه؟ حکومت واقعی اینه که موضوع دلیل محکوم، چون در حکومت یه حاکم داره یه محکوم دیگه، یه دلیل میاد مثل مثلا لازرت حکومت میکنه فرض کن وعده وجوب وضو مثلا، که اون وجوب وضو میشه محکوم، لازرت میشه حاکم. ایشون میگه که یه موقع هستش که این موضوع به اصطلاح محکوم و موضوع حاکم در یه رتبه هستن، تقدم و تأخری ندارن، در یه رتبه هستن. اینجا حکومت واقعی مثل چی؟ مثل حدیث لا شکل کثیر الشک، لا شکل کثیر الشک. اون لا شکل کثیر الشک حاکمه، حاکمه بر چیه؟ حاکم برای عدله شکوکه دیگه، که یا اگر شک کرد بین یک و دو نماز چیه؟ باطل. بین دو و سه مثلا قبل از سجدت اتمام باطل، بعدش باطل، احکام داره دیگه. خب این میاد حکومت میکنه، میگه آقا اگر این شک ها برای کسی به شک اتفاق افتاد اتنا نکنه بیرزا. یکی از این شک هایی که قابل اتنا نیست شکی کسی به شک تو رساله ها میدویشن. خب این حکومت داره دیگه، لا شک کرده کسی شک، حکومت داره و اون ادله و احکامی که بر شکوک مترتبه. حکومت هم واقعیه. چرا؟ چون در یه رتبه هم هستن دیگه، تقدم تأخر، اونم شک بود، اینجا هم شک دیگه، تقدم تأخر نداره دیگه، در یه رتبه. یعنی اون موضوع شک، اینا موضوع شکه، متوش این شک کسی به شکه میتونه به اصطلاح حکومت بود. میگه اینجا حکومت واقعی است. چرا؟ چون موضوعشون در یک رتبه هستن و از نظر رتبه اتحاد دارن. اینو میگن حکومت واقعیه و اون دلیل حاکمگاهی معممه، واقعا تعمیم میده، گاهی تخصیص میده دیگه. مثلا حالا فرض کنید برخی از موارد که تعمیم داده میشه، مثلا هم از طواف و صلاتون مثلا حالا که تعمیم داده میشه که احکام نماز برای طواف هم میاد، حالا اینجا تخصیص میزنه دیگه، میگه لا شک به کسی به شک مخصص میشه دیگه، یعنی احکامی که ما برای شک گفته بودیم جای کسی به شک جریان نداره. این رو فرمود یه حکومت واقعی است. میگه ولی اگر بیاد در یه رتبه نباشن، یعنی در دلیل حاکم شک در دلیل محکوم عرض بشه، شک در دلیل محکوم، یعنی دلیل حاکم به اصطلاح اینجوری بیاد دیگه، بگه که اگر شک کردی در اون موضوع دلیل محکوم، مثلا همین طهارت دیگه، معناش خبیه ما بحث طهارت واقعی هست، لباس من طاهر واقعیه، یه موقع میام شک میکنم تو این طهارت واقعیه، شک میکنم، وقتی که شک میکنم باید دلیل که میگه لباست باید پاک باشه، خب گفتیم خواستیم بگیم که این دلیل محکومه، حاکم ما یا قاعده طهارت یا استثاب طهارت دیگه که میاد توسعه میده این دلیل محکوم رو، میگه اینجا در یه رتبه نیستن. چرا؟ چون تو دلیل حاکم شک در دلیل محکوم هست شده، یعنی اگر شک کردی تو اون طهارت، تو اون طهارت برخلاف اون شک به کسی به شک، مثلا موضوع در یه رتبه بود، اونم شک بود، اینم شکه، تقدم و تأخر نداشتن، تو یه رتبه بودن، ولی یه جای تقدم و تأخر هست بین دلیل حاکم و محکوم. تو دلیل حاکم شک در موضوع دلیل محکوم هست شده، خب این معنی در یه رتبه نیست دیگه. شما اگر خود واقع رو داشتی، خب شک صدا طهارت واقعیه، اگر شک کردی در اون طهارت، در اون طهارت واقعیه، خب این رتبهش فرق میکنه. که ایشون میفرمان رو حکومت ظاهریه میگن، چون فرمان دلیل حاکم فلواقع همون بخشی که مطرح کرد متکفل توسعه و تزریق دیگه نیست نسبت به خود واقع، که واقع رو توسعه نمیده، چون این بر فرض شک در واقع چیزی که بر فرض شکی در واقع چطور واقع میخواد توسعه بده یا تغییر بکنه. مثل همین مثال طهارت دیگه، همین استصحاب طهارت، استصحاب طهارت چه موقع شما جاری میکنی؟ شک که در طهارت داشته باشی. پس اگر شرط صلات طهارت بود که او طهارت واقعی است، شما اومدی گفت این حاکمه دیگه، مثلش این حکومت حکومت واقعیه نیست. چرا؟ چون موضوع دلیل حاکم در رسوی موضوع دلیل محکوم نیست، بلکه موضوع دلیل حاکمه فرق بر شک در دلیل محکوم. اگر تو اون طهارت شک کردی، خواهم شما بگیم که به صلاح بازم برای طاهره دیگه. میگه خب تو این حکومت ظاهریه خوب دقت کن، پس تو دو نوع حکومت داری، یه حکومت واقعیه داری یه حکومت ظاهریه. اینا به ظاهر داره حکومت میکنه دیگه. یا اگر شک کردی بیا قاضی طهارت استفاده کن، بیا استشار طهارت کن. آقا اینا اینی میگه اون بحث عدم بحث اجزا در حکومت واقعیه مطرحه. یعنی اگر یک دلیلی واقعا حاکم شد بر دلیل دیگه، ظاهر به اجزا میشه. مثلا لا شک به کثیر شک دیگه، میگیم آقا مثلا ایشون شکی بین یک و دو کرده، علل قاضی باطل این نماز دیگه، درسته؟ یا حتی شکای دیگه کرده، یه وظایفی باید انجام بده دیگه، اگه کسی وظایف انجام نده حتی تو شکای دیگه نمازش باطل دیگه. تا شکی بین 3 و 4 کرد، خب بعد بنا رو بر 4 بذاره اون اعمال انجام بده، بعدش یه رکعت مثلا باشه بخونه دیگه. اگر نکنه اینها رو یا بنا رو بر 3 بذاره نماز بخونه، باطل دیگه. میگه بابا این حرفا و این احکام برای کسی که کسی رو شکی دیگه مطرح نیست. پس اگر کسی رو شک، حتی شک بین یک و دو بکنه، همه جا باطله در همه صبح، یه تو نمازه سرکتی، یه تو نمازه سرکتی دیگه باطله دیگه، چون به اصطلاح فقط نمازه چارکتی اینو مطرح شده. تو نمازه مغرب شد، خب مثلا فرض کن اگر کسی شک تو نمازه مغرب کرد، احکام خاص این لا شکل کسیل شک واقعا حکومت داره، واقعا حکومت داره و اجزا هم هست. یعنی های کسی رو شک تو یک و دو شک کرد، تو نمازه سرکتی شک داری، نمازش درست حتی بعد از صلات یادشم بیاد اون زمانی که تو نماز هست، حالا فکر کسی به شکی هم داره شک بکنه، اصلا به شکیش نباید اعتنا بکنه دیگه. آقا بین یک و دو شک کرد، به شکی اعتنا نکن، یعنی چه؟ نه هر کار خاصی بکنی بکن، بنابرای دو بذار، بنابرای یک بذار. حتی اگر بعد از نماز بفهمی که آقا مثلا اشتباهی رخ داده، لا شک به کسی به شکی برداشته شده، اینجا حالا به اجزا میشی تو حکومت واقعی. اما اون یکی حکومت ظاهریه، یعنی سرنا حکومت میپذیره آخونده، ولی میگه حکومت فقط در مرحله ظاهره. یعنی اگر ما تو شکمون بمونیم، بله با استصحاب میتونیم طهارت رو دست بیاریم، اما اگر کشف خلاف شد چی؟ میگه این حکومت ظاهری بود، واقعی که نبوده که. پس وقتی که واقعی نیست عدم اجزا باید میشه. میگیم همین که کشف خلاف شد، پس بنابراین شما شرط واقعی رو نداری، پس باشی نماز رو دوباره بخون، استصحاب بیخوده، چون در مرحله ظاهر فقط استصحاب اومد اون سرن توسعه رو به ما داد و حکومت انجام داد، ولی حکومت واقعیه که نبود، چون موضوعاتون رتبهشون یکی نیست. پس وقتی که شما موضوع دومت، یعنی موضوع دلیل حاکمت میپره، اصلا بلا دلیل میشی. وقتی بلا دلیل میشی باید بلندش بدی از نو انجام بدی، عدم اجزا کاری. پس این هر اشکال چهارمه ایشون این شد که آقا ما حکومت دو نوع داریم، یه حکومت ظاهریه داریم، یه حکومت واقعیه. اونی که شما شنیدی که دلیلی حاکم میشه بر یک دلیل دیگه و اثرات مثلا اجزایی و امتثالی داره، اون حکومت واقعیه است. ولی تو حکومت ظاهری اگر بله تا زمانی کشف خلاف نشده اشکال نداره، من احتساب میکنم ممکنه فلواقع هر چی نماز خوندم که درست نجیز خوندم، ولی من که نمیدونم که احتساب بر من حجت بود، ولی یه حکم ظاهری تو من حالت ظاهره مادام لم ینکشف. اگر انکشاف خلاف پیدا شد، من فهمیدم که آقای نمازایی که من خوندم امروز خوندم همه که درست نجیز خوندم، آقای نمیدیم اون بزرگایی اجزا نمیده، چون آخون میخواد اجزا استفاده بکنه دیگه. آخون گفت آقا اون ادلهی که مثل اصول میان تعمیم میدن موضوع رو، ناظر به موضوع هم تعمیم میده، شرط رو میکنه اهم از ظاهری و واقعی. وقتی که شرط اهم، شما فاقد شرط نیستی دیگه، پس نماز درسته. آقای نایی میگه این تو حکومت واقعیه درسته، ولی تو حکومت ظاهریه این معنا نداره. این چهار تا اشکالی که آقای نایی که از تأمل بفرمایید.